بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز، پنجشنبه، نخستین روز از خرداد ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته که به مهمترین اخبار ایران و جهان در 24 ساعت گذشته خواهد پرداخت. ابتدای مجله اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه تحریم‌های تازه آمریکا علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را محکوم کرد و آن را غیرقانونی و خودسرانه خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با بیان اینکه تحریم‌های تازه آمریکا نشانه ناکارآمدی کامل تحریم‌های گذشته است، این تحریم‌ها را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دانست. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و شماری دیگر از فرماندهان رده بالای این نهاد نظامی را به دلیل کشتار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. اعتراض‌های سراسری آبان 98 به گفته منابع مختلف خبری و حقوق بشری بین 300 تا 1500 کشته و 100 تا زخمی بر جای گذاشت که در جریان آن هزاران تن نیز بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی تمامی گزارش‌های مربوط به تعداد کشته‌ها را تکذیب می‌کنند و وعده‌های مکرر و با وجود وعده‌های مکرر هنوز آمار یا گزارشی در این زمینه منتشر نکردند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه نسبت به عواقب همکاری شرکت‌های بین‌المللی با خطوط کشتیرانی ایران و دور زدن تحریم‌ها هشدار داد و گفت تحریم‌های آمریکا علیه این شرکت‌ها از 19 خرداد اجرایی خواهد شد. آقای پومپو همچنین خبر داد وزارت خارجه آمریکا در آستانه اجرایی شدن این تحریم‌ها راهنمودهای جدیدی را با هدف کاهش ضریب مخاطره در مواجهه با تحریم‌های مرتبط با ایران در اختیار صنایع دریایی و انرژی و شرکت‌های بیمه قرار داده است. سخنان وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح می‌شود که بر اساس اطلاعات مؤسسه ردیابی حمل و نقل دریایی رفینیتی وایکون، دست کم 2 نفتکش حامل 1.5 میلیون بشکه سوخت ارسالی ایران در 2 هفته گذشته از کانال سوئز عبور کرده و در روزهای آینده به ونزوئلا خواهند رسید. وزیر دفاع ونزوئلا روز چهارشنبه اعلام کرد ارتش این کشور تانکرهای ایرانی را پس از ورود به آبهای ونزوئلا اسکورت خواهد کرد. تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در جهان از مرز 5 میلیون نفر گذشت. سازمان جهانی بهداشت میگوید در 24 ساعت گذشته 106 هزار مورد جدید، بالاترین رقم ابتلای جدید به این بیماری در جهان ثبت شده است. در حال حاضر بیشترین شمار موارد ابتلای ثبت شده مربوط به 4 کشور ایالات متحده، روسیه، برزیل و بریتانیا است. در ادامه برنامه در این باره بیشتر خواهید شنید. تاکنون دست کم 22 نفر در جریان طوفان شدید و طغیان رودخانه‌ها در بنگلادش و سواحل شرق هند کشته شدند. بنابر گزارش‌ها هزاران تن از ساکنان مناطق آسیب دیده همزمان با خطرات ناشی از همه‌گیری کرونا اکنون در پناهگاه‌ها به سر می‌برند. این در حالی است که میلیون‌ها تن از ساکنان 2 کشور در طوفان موسمی آمفان که از روز چهارشنبه آغاز شد با قطع جریان برق و راه‌های ارتباطی مواجه شدند. بنابر گزارش‌ها این طوفان با سرعت 185 کیلومتر در ساعت درختان و سقف خانه‌ها را به پرواز درآورده و خانه‌های مسکونی و زمین‌های زراعی بسیاری را ویران کرده است. و مقام‌های اوکراینی جزئیات تازه‌ای از پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین را که در آسمان تهران هدف شلیک موشک سپاه پاسداران قرار گرفت منتشر کردند. الکساندر روین، رئیس مؤسسه تحقیقات پزشکی قانونی اوکراین، به رسانه‌های این کشور گفته است شواهد به دست آمده نشان می‌دهد مسافران پیش از برخورد 2 موشک با هواپیما از صندلی‌های خود بلند شده بودند.
خیلی ممنونم، همکارم رضا ولی‌زاده بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اما ببینیم که به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت در این مجله نیمروزی. ایران در آستانه روز قدس و همچنان درگیر با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا. بررسی آخرین تحولات در ایران. ضمن وضع تحریم‌های تازه، آمریکا از جمهوری اسلامی خواست با مردمش با عزت و احترام برخورد کند. و هر یک دلار آمریکا به مرز 18,000 تومان رسید. نگاهی به افزایش قیمت ارز و افت و خیز بازار بورس. همچنین در پایان مجله نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به شبکه‌های اجتماعی و بحث‌های داغ در این شبکه‌ها. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی امروز من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید از آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران. همراه میشیم در همین ابتدای مجله با همکارم کیانوش فرید تا با جزئیات بیشتری این اخبار رو دنبال بکنیم. کیانوش سلام میکنم به تو. در آستانه روز قدس هستیم و تعطیلات مربوط به عید فطر. چه اخبار تازه‌ای در رابطه با این تعطیلات و برگزاری روز قدس در ایران منتشر شده؟
سمیرا سلام به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. هشدارها و نگرانی ها برای تعطیلات عید فطر و سفرهای غیر ضروری همزمان با افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا بالا گرفته. سعید نمکی وزیر بهداشت هشدار داده که الان بزرگترین نگرانی ما اینه که با رعایت نکردن فاصله گذاری و پروتکل ها دوباره گرفتار پیک های بیماری در کشور باشیم. از مردم خواهش میکنه، میگه لطفاً در این تعطیلات عید فطر سفر نرید. آقای نمکی میگه در استان خوزستان و برخی دیگه از استان ها که الان حدود 10 سال میدونی شاهد خیزهای جدیدی از بیماری هستیم. میگه این امر رو اگر شما نگاه کنید دلیلش بیشتر از هر چیزی عدم رعایت اصول بهداشتی، همون عدم رعایت فاصله گذاری های اجتماعی و پروتکل هاست. و به مردم میگه در تعطیلات عید فطر با دولت همراهی کنید، رعایت کنید، سفر نرید. او معتقده که این سفرهای جدید به معنای ابتلاهای جدیده و تاکید میکنه در حال حاضر جمعیت کشوری که ما الان داریم در هر منطقه میگه 90% این افراد هنوز مبتلا نشدن و اگه این اتفاق بیفته و پیک بعدی شروع بشه کار نفسگیره. و به ویژه میگه در استانهایی که وضعیت قرمز دارن تردد نکنید که بسیار مشکل ساز خواهد شد. توصیه میکنه، میگه این فکر رو نکنید که با گرم شدن هوا بیماری مهار میشه و میگه این یک خیال خیلی بیهوده است که فکر کنید که به هر حال باهاش دارید کنار میاد. اینطور نیست، باید در واقع با همکاری بیشتر بتونیم شاهد وضعیت مطلوب تری باشیم. علیرضا زادی رو داریم، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، که اون هم توی یک در واقع گفتگوی تلویزیونی همین توصیه رو میکنه و مطابق هشدارهای سازمان جهانی میگه سفرها یکی از عوامل پرخطرن، سفر نکنید. بشنویم با هم صدایشون رو.
نکته مهمی که خب چون در آستانه تعطیلات قرار داریم، من می‌خواستم تاکید بکنم که با توجه به اینکه وضعیت بسیار از استان‌های ما وضع شکننده و غیر قابل پیش‌بینی داره و هنوز در بسیار از استان‌ها ثبات قطعی زمان می‌بره تا انشالله حاصل بشه، بنابراین ترجیح هستش که اگر افراد می‌توانن از سفرهای غیر ضروری در واقع اجتناب کنن.
و خب سمیرا اینجا تاکید کنم که همه این بحث ها الان در شرایطی که چند روز گذشته تعدادی از مقامات از جمله خود علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بود که ما این ویروس رو مهار کردیم. نکته دیگه که باید اینجا اشاره کنم اینه که رئیس پلیس راه البرز از اجرای محدودیت های ترافیکی در جاده کرج و چالوس گفته و گفته در این تعطیلات عید فطر جاده چالوس رو یک طرفه میکنه. و اما درباره لغو راهپیمایی روز قدس پرسیدی که قرار بود به شکل نمادین و به صورت خودرویی انجام بگیره، کمال هادیان فر رئیس پلیس راهنمایی رانندگی اعلام کرده که این راهپیمایی با خودرو در روز قدس در تمام کشور لغو شده. آقای هادیانفر هم تاکید میکنه که قرار بود در پیشروی کرونا این راهپیمایی به صورت نمادین برگزار بشه، اما میگه منتفیه. خب میدونی حسن روحانی روز شنبه 27 اردیبهشت توی جلسه ستاد مقابله با کرونا گفته بود که مراسم روز قدس امسال در 218 شهرستانی که وضعیت سفید دارن و نماز جمعه درشون برگزار میشه اما درباره تهران و برپای راهپیمایی با خودرو اون رو در اختیار سپاه پاسداران قرار داده بود که حالا هم میبینیم که لغو شده.
خیلی ممنونم همکارم کیانوش فرید بود با آخرین اخبار و جزئیات از تحولات ویروس کرونا در ایران، به ویژه در آستانه برگزاری روز قدس که فردا آخرین جمعه ماه رمضان در ایران و در شهرهایی که در وضعیت سفید هستند برگزار خواهد شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در خبری روز گذشته اعلام شد که هر یک دلار آمریکا به مرز 18,000 تومان رسیده، قیمتی که امروز صرافی‌ها اعلام می‌کنند مبلغ 17,800 تومان هست که برای هر یک دلار آمریکا باید پرداخت بشه. همزمان با افزایش بهای ارز در ایران ما شاهد افت شاخص بورس هم بودیم. روز گذشته اعلام شد که 15,000 واحد شاخص بورس در معاملات روز گذشته افت داشتند و برای بررسی این تحولات و همزمانیشون همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان از فرانسه همراه ماست. آقای خاوند سلام میکنم به شما. چه ارتباط معناداری بین افت و خیز بازار بورس ایران میبینید با افزایش بهای ارز؟
ببینید در ایران بازارهای موازی وجود داره، بازار سهام، بازار ارز، بازار سکه است، بازار مسکن، حتی بازار خودرو. نقدینگی وقتی که سرازیر میشه و در حال حاضر ما شاهد اوجگیری شدید نقدینگی در ایران هستیم به دلایل گوناگون و به خصوص با توجه به کسری بودجه‌ای که قرار در حال حاضر وجود داره و بعداً به احتمال زیاد باعث رشد نقدینگی میشه، باعث میشه که این نقدینگی از یک بازاری به بازار دیگه بره. وقتی یک بازاری رونق میگیره طبعا نقدینگی به اون بازار هجوم میاره و بلافاصله با آغاز کوچکترین نشانه های تردید در این بازار نقدینگی میره به طرف بازار دیگه و ما در حال حاضر شاهد این وضعیت هستیم.
آقای خاوند، یک سوال خیلی ساده و از منظر عامیانه ازتون میپرسم. ما میگیم که ایران تحت تحریم هست و اقتصاد ایران وضعیت مناسبی نداره. در تفکر عامیانه این یعنی که مردم پول ندارند. افزایش نقدینگی یعنی مردم در جیبشون پول نقد دارند. این چجوری ممکنه همچون چیزی، این چنین تناقضی؟ اگه اقتصاد ایران بده مردم بی پولن، پس چرا انقدر پول نقد در بازار هست؟
ببینید نقدینگی به مفهوم اون پولی نیست که مردم توی جیب مردمه، به مفهوم اون پولی هست که در واقع بانک مرکزی سرازیر میکنه به بازارهای داخلی و این پول به صورت پول هست و به صورت شبه پول هست و در واقع وقتی که کشور دچار مثلا فرض کنین کسری بودجه میشه مثل اون چیزی که در حال حاضر اتفاق میفته، بخش مهمی از این کسری بودجه از راه چاپ اسکناس تامین میشه و به این چاپ اسکناس در واقع میگن یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی است که البته خب این نقدینگی بخشش هم به جیب مردم میره، ولی با توجه به این که همزمان با این افزایش نقدینگی کالاها و خدمات به دلیل رکود اقتصادی در کشور رشد نمیکنه، طبعا مسئله تورم پیش میاد و همین ترس از تورم هست هست که پسندازها و مردم رو به طرف بازارهای گوناگون میکشه.
آقای خاوند، از ابتدای شیوع کرونا ظاهرا افرادی که از ارزهای دولتی استفاده میکردند ارزهای خودشون رو در سامانه نیما ثبت نکردن، تحویل ندادن به این سامانه. خبری که امروز منتشر شده و واقعی هستش که در چند ماه اخیر در حال رخ دادن بوده و حالا امروز خبرش اومده. فکر میکنید که چرا چنین اتفاقی افتاده؟ 50% از این ارزها بر نگشته به سامانه نیما.
این یک پدیده جدید نیست. همیشه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی، حتی صادرکنندگان دولتی و به خصوص صادرکنندگان دولتی، بخش بزرگی از ارزهایی رو که از محل صادرات کالاهای غیر نفتی به دست می آوردن در خارج نگه می داشتن و چون دولت اینها رو مجبور میکنه که این پولهاشون رو با قیمتی، ارزهاشون رو با قیمتی کمتر از ارز بازار آزاد بفروشند، و وقتی که وضعیتی پیش میاد مثل وضعیت کنونی که بین ارز موجود در بازار آزاد قیمتش و قیمت اون در همین شبکه نیما که یعنی نظام یک پارچه معاملات ارزی، اون موقع است که بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی کندتر میشه، مگر اینکه دولت از سر ناچاری راهی رو پیدا بکنه که مجبور بشه به این صادرکنندگان نفتی بگه اگر بخواین پولتون رو در بازار آزاد هم میتونین بفروشین یا راه‌های مشابه این.
خیلی ممنونم. فریدون خاوند اقتصاددان همراه ما بود از فرانسه در رابطه با افزایش بهای ارز و افت و خیز بازار بورس در ایران. اما در ادامه مجله نیمروزی بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای روحانی، آخه چقدر دروغ، تمام ایران و کرونا برداشته. شما میگیم ما بهترین پیشرفت داشتیم در مهار کرونا، واقعا باید شرم کنید. آخه چرا؟
لغو راهپیمایی روز قدس به دلیل بیماری کرونا نیست، بلکه به خاطر اینه که میدونن مسئولین خودشون به این نتیجه رسیدن که مردم آگاه شدن و دیگه تو راهپیمایی اینا شرکت نمی کنن.
آقای روحانی، شما که میگید اگر کسی در دریا شهید بشه ارزش 10 برابر کسی که روی زمین شهید شده، میخوام بگم اینو، این محاسبات رو از کجا آوردید؟ چه از کجا اومده این خرافات، این چرندیات؟ چرا جوانای مردم رو میفرستید رو دریا و رو خشکی که شهید بشن، ارج ببرن برن تو بهش، ولی بچه های خودتونه میفرستید امریکا درس بکنن و اشغال بکنن؟ جریان چیه؟ چرا شهادت فقط نصیب ما میشه، خوشیاش نصیب شما میشه با اون خرافاتتون؟
جمهوری اسلامی میگه ما نفتمونو به هر که بخوایم میفروشیم، به هیچ که هم مربوط نیست، حالا هم به ونزوئلا میبریم، از اونا طلا میگیریم به جاش، این سرمایه ملی ایرانیان رو به باد میدیم و پول اون طلا رو میبریم میدیم به تروریستای لبنان و حزب الله و یمن و اینور و اونور. نه آقا، الان دوره تموم شد، مردم ایران هوش هستن و هر موقع جلوی نفت ایران رو بگیرن به نفع مردم ایران هست، چون اینا پولش رو هیچ موقع به نفع مردم ایران خرج نمیکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رادیو فردا یک شماره تلفن جدید هم داره، 2042-02-21-12-21-13، که میتونید از این طریق پیام های خودتون رو هم برای ما بفرستید. اما در خبرها در ابتدای مجله هم شنیدید که آمریکا تحریم های تازه‌ای رو متوجه ایران کرده. در بیانیه‌ای که آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته منتشر کرده، آمریکا از ایران خواسته که با مردم خودش با عزت و احترام برخورد بکنه و افرادی رو تحت تحریم قرار داده که حقوق بشر رو در ایران نقض کردن، به ویژه در رابطه با اتفاقاتی که در آبان ماه سال گذشته افتاد. گذشته از این، هشدارهای هم آقای پومپئو به شرکت‌های بین‌المللی داده که بخوان با خطوط کشتیرانی ایران تجارت بکنن. برای پرداختن به این اخبار همراه میشیم با رضا تغییرزاده، کارشناس مسائل سیاسی، که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای تغییرزاده سلام میکنم به شما. ابتدای گفتگو اجازه بدید که بپردازیم به تحریم ها علیه آقایان رحمانی فضلی، اشتری و علی فلاحیان. نظر شما در رابطه با این تحریم های تازه حقوق بشر چه هست؟
موج تازه است از تحریم های آمریکا که حالا نمونه اون رو شما بهش اشاره کردید. آقای رحمان فضلی از تندروترین و اصولگراترین به اصطلاح نمایندگان دولت آقای روحانی است و او حتی از طرف نمایندگان مجلس خودی حکومت هم متهم شده بود به دست داشتن مستقیم و صدور دستور کشتار کسانی که به صورت مسالمت‌آمیز برای اعتراض به قیمت‌های بنزین و وضعیت خودشون به خیابان‌ها رفته بودن و حتی مسئله استیضاحشون در مجلس مطرح شده بود توسط یکی از نمایندگان آقای مطهری که ظاهراً جلوی اون رو گرفتن. به نظر می‌رسه که اعلام تحریم با اندکی تأخیر صورت گرفته. پرسیده میشه که آیا این تحریم‌ها اثر خواهد داشت؟ طبیعتاً خواهد داشت. چهره جمهوری اسلامی رو وسیله ایست، فرصتی است که در جامعه جهانی بیشتر معرفی بکنه، ولی پرسشی که فراهم میشه در این اوج تحریم ها که حالا عقبگرد هم داره کسانی دیگری مثل آقای فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین حکومت رو در لیست به تام تروریست بودن قرار داده، چرا اسم آقای روحانی نیست؟ کسی است که از طرف آقای ذوالنور متهم میشه که دستور کشتار خیابانی رو او با آقای فضلی صادر کرده و اوست که رئیس شورای امنیت ملی حکومت و پیشتر هم سابقه داشته که رؤسای دولت‌های جمهوری اسلامی تحریم شدن و حتی مورد پیگرد پلیس بین‌المللی قرار گرفتن. آقای رفسنجانی،
بله، آقای تغییرزاده، در دو سال اخیر که آمریکا از برجام خارج شده ما شاهد افزایش فشارها هستیم بر جمهوری اسلامی. تحریم ها بیشتر متوجه افرادی بود که در حوزه های نفتی پتروشیمی فعال بودند یا به ایران در دور زدن تحریم ها کمک میکردند. الان با این افراد تازه میبینیم که به سمت حقوق بشر رفتن، سرکوب مردم، فعالیت های ایران خارج از مرزهاشون مثل موارد بسیاری که داشتند، بمبگذاری هایی که ایران جمهوری اسلامی متهم هست. فهم کنید که این کمپین فشار حداکثری وارد مسیر تازه‌ای شده.
به نظر میرسیم انتظاری است که مردم داخل کشور هم داشتند. کسانی که شاید تصور میکردند سیاست خارجی آمریکا اگر جمهوری اسلامی لبخندی بزنه در مورد برنامه های اتمی تخفیف بده، ممکن است که دیگه اعتراضی بهش نداشته باشه، در حالی که ما پیشتر از رئیس جمهور آمریکا شنیده بودیم که اونها میخوان صدای مردم ایران باشن. حالا که این تحریم ها متوجه مسائل داخلی و مسائل حقوق بشری شده، این اطمینان خاطر یا رضایت نسبی به مردم داده میشه که علاوه بر تحریکاتی که جمهوری اسلامی در امنیت منطقه و بیرون از مرزهای ایران انجام میده، مسائل داخلی کشور هم برای کشورهای خارجی به خصوص آمریکا اهمیت داره.
آقای تغییرزاده، سوال دیگر در رابطه با این خبر هشدار در واقع آمریکا به شرکت‌های بین‌المللی هست. خطوط کشتیرانی ایران پیشتر تحریم شده بود در 6 ماه گذشته اگر اشتباه نکنم، و مجدداً آقای پومپئو هشدار داده درباره تجارت با خطوط کشتیرانی ایران. فکر می‌کنید که این تاکید به چه دلیل هست؟
به نوعی همزمان با اقدام غیر تجاری و مطلقاً سیاسی که جمهوری اسلامی انجام داده، مبادرت به ارسال حدود 1.5 میلیون بشکه محصولات و فراورده های نفتی برای کشور ونزوئلا، کاری که نظر اقتصادی با توجه به قیمت های کنونی نفت، نبودن بیمه برای پوشش این کشورها، کشتی ها و فاصله بسیار دور، مطلقاً غیر اقتصادی است. این کار سیاسی آمریکا رو وادار میکنه تا همونطور که شما هم در خبر داشتی، تحریم ها رو دامنه وسیع‌تری بهش بدن. تحریم های نقش دوم، یعنی کشورهایی که و شرکت هایی که و افرادی که برای تخلیه یا معامله یا همراهی با انواع این کشتی ها وارد معامله میشن، در حقیقت دایره تحریم ها به طرف های معامله با شرکت های کشتیرانی قبلا تحریم شده هم افزایش پیدا میکنیم.
بله خیلی متشکرم. رضا تغیزاده تحلیلگر سیاسی از بریتانیا همراه ما بودند در رابطه با مشارکت ایران و ونزوئلا در حوزه نفت و بنزین. در مجله بعد از ظهر صحبت خواهیم کرد. این رکتر هم بگم که آقای پومپو روز گذشته به قطعی اینترنت در آبان ماه در ایران اشاره کرده و از همه شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی و جهان خواسته که کمک بکنند به چرخه آزاد اطلاعات به مردم ایران. اما در انتهای مجله نیمروزی مثل هر روز نگاهی خواهیم داشت به شبکه‌های اجتماعی. همکارم بیتا بختیاری از طریق خط تلفن همراه ماست. بیتا سلام میکنم به تو. ظاهرا جزئیات تازه‌ای که از سقوط هواپیمای اوکراینی به دست سپاه منتشر شده واکنش‌های بسیاری داشته. با هم بپردازیم به این واکنش‌ها.
سلام سمیرا. بله همونطوری که گفتی انتشار جزئیات تازه درباره آخرین دقایق پرواز سرنگون شده اوکراینی خیلی در فضای مجازی فارسی زبان واکنش برانگیخته، احساسات کاربران رو به شدت تحت تاثیر قرار داده، به خاطر اینکه رئیس پزشکقانونی اوکراین گفته شواهدی به دست آمده که کمربند مسافران باز بوده و اونها از ترس از حادثه ای از روی صندلی های خودشون برخواسته بودن و جو مچنجی در هواپیما وجود داشته. حامد اسماعیلیون پزشک و نویسنده ایرانی که همسر و فرزندش رو در این ماجرا از دست داده جز اولین افرادی بود که این خبر رو منتشر کرد در شبکه های اجتماعی و این سوال رو مطرح کرد که آیا موشک دیگه‌ای هم در کار بوده از زاویه دیگه‌ای و نوشته جمهوری اسلامی همه موبایل ها رو جمع‌آوری کرده به خاطر ترس از فیلم هایی که منتشر میشه، یعنی در واقع مسافران در اون آخرین لحظات از اون اتفاقاتی که در هواپیما میگذشته فیلم برداری کردن. بابک مهرائین نوشته اینه که جمهوری اسلامی همیشه خواسته روایت خودش رو به خورد مردم بده تا مانع افشای یک جنایت هولناک بشه. از بین اینها فقط به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی به عنوان بخش کوچکی از قضیه اعتراف کرد که اون هم عمدتاً به دلیل فشار خارجی بود. اصل موضوع جمهوری اسلامی از نظر این کاربر یعنی جنایت کن و بعد دروغ بگو. شهر هم نوشته اعتراف به شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی هزینه زیادی واسه جمهوری اسلامی داشته و تا جایی که تونستن تلاش کردن زیرش بزنن. سوال کرده یعنی تو اون جعبه سیاه چه اتفاق وحشتناکی ثبت شده که در مقابلش اعتراف به زدن موشک راحت تر بوده؟ اونها دارن چی رو پنهان میکنن؟ فرناز هم نوشته از خوندن مطالبی که ابعاد فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو منتشر کرده قلب هر کسی به درد میاد و این نشون میده که اتفاقهای دیگه‌ای هم در میون بوده و واقعا چرا اینها رو باید از مردم مخفی بکنن. کاربر دیگه ای معتقد اگر قرار مثل خاطی کوی دانشگاه در واقع به اون صورت خاطی یا خاطیان تنبیه بشن همون بهتر که نشه. انصافا حق این نبود که سر قضیه هواپیمای اوکراینی و کشتی کنارک امثال فرمانده هوافضای سپاه و فرمانده نیروی دریایی کنار برن. دوست عزیز 3 موشک شلیک شده از 2 جهت، یعنی شما معتقدین که از چند جهت هواپیما رو و چند بار هواپیما رو کروز دیدن؟ علیرضا هم نوشته تنها دلخوشیم این بود که با شلیک موشک همه چیز سریع تموم شده و مسافرا زیاد زجر نکشیدن، ولی انتشار جزئیات تازه چیز دیگه‌ای رو داره نشون میده و سوال کرده که جنایت‌های اینها چرا تمومی نداره. اهورا اجدری هم توییت کرده ما واقعا چه گناهی کردیم که گرفتار این حکومت متحجر قرون وسطایی شدیم؟ معلوم نیست چند تا موشک زدن، از چند جهت زدن، چرا زدن، چرا کسی بازداشت نشده، چرا تحقیقی انجام نمیشه و موبایل ها رو برای چی به خانواده ها پس نمیدن؟
بله خیلی ممنونم. همکارم بیتا بختیاری بود، نگاهی داشت به واکنش و شبکه‌های اجتماعی به خبری که منتشر شده از قول رئیس مؤسسه تحقیقات پزشکی قانونی اوکراین در رابطه با آخرین جزئیات مربوط به وضعیت مسافران پرواز 752. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فرداست در کیف در اوکراین نگاهی خواهد داشت دقیق‌تر به این خبر در گزارشی که در حال تهیه‌اش هست، حتما در بخش‌های بعدی در مجله بعد از ظهر یا شامگاهی گزارش آنا رایسکایا رو در این رابطه خواهید شنید. خیلی متشکرم که من رو در مجله بعد از ظهر تصمیم کنم مجله نیمروزی همراهی کردید. تا ساعتی دیگه مجددا با شما خواهیم بود.